أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام ما در تحقیق فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بود. خب در اینجا مرحوم آقای خویی کلام ما به اینجا رسید که ایشان فرمودن برای اینکه ما اثبات بکنیم اجزاء حج بزلی را از حجت الاسلام، صحیحه معاویه ابن عمار خوبه، دلیل تصریح داره به اجزاء به فرمایش ایشون. بعد خود ایشون روایتی رو اضافه کردن، یعنی اضافه بر او روایتی رو نقل فرمودن که این هم دلالت بر اجزاء میکنه. روایت صدوق بود، جناب صدوق رضوان الله علیه در فقیه به اسناده عن جمیر ابن دراج عن ابی عبدالله فی رجل حج عن رجل او احجه غیره ثم اصاب مالا هل علیه الحج قال یجزی عنهما جمیعا. این روایت رو مطرح کردن به عنوان استدلال اضافه بر صحیحه معاویه ابن عمار. در این روایت خب مشکلی وجود داشت. عرض کردی مشکل این است که این تعبیر امام که می‌فرماید یجزی عنهما جمیعا، ضمیر تثنیه رو به کجا برگردونیم؟ دو تا احتمال مرحوم آقای خویی عنوان فرمودن که عرض شد. احتمال اول این بود که ضمیر تثنیه رو برگردونیم به حج بزلی که انجام داده احجه غیره و به اون حجت الاسلامی که بعد الیسار لازم انجام بده یا مثلا مردده. یجزی عنهما یعنی این کافیه، هم از حج بزلیش هم از حج به استطاعت مالیه. این احتمال ایشون دادن. اشکال این احتمال عبارت از این است که در اینجا روایت دو تا جمله داره. جمله اول روایت این است که بله جمیل ابن عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله فی رجلن حج عن رجلن، این جمله اول، فی رجلن حج عن رجلن او احجه غیره، این دو تا جمله است. حج عن رجلن یعنی حج نیابتن عن غیره، احجه غیره یعنی بزل، یک کسی بزل بش کرده. پس دو تا جمله است. این احتمال اول که مرحوم آقای خویی فرمودن که ضمیر تثنیه را برگردانیم به حج بزلی احجه غیره و اون حجی که محتمل میدانیم باید انجام بده اند یساره. خب اگر این دوتا رو ما به این صورتی که ایشون احتمال دادن برگردونیم، در واقع ضمیر تثنیه فقط به جمله دوم برگشته، جمله اول امام متعرض برای جوابش اصلا نشدن. این خلاف ظاهره. وقتی راوی از دو امر سوال میکنه، مقتضای ظهور کلام این است که امام جوابی که میدن به هر دو بخوره. این احتمال فقط نسبت به جمله دومه. این احتمال و لعل لهذه الجهه، همین احتمال مرحوم آقای خویی رو قانع نکرده، احتمال دومی رو مطرح کردن. احتمال دوم عبارت از این است که ایشون میفرماین دو جمله داریم در روایت، رجل حج عن رجلن این نیابته، یه نفر آمده به نیابت از دیگری حج انجام داده، این یه جمله. احجه غیره به مقتضای بزل دیگری آمده حج انجام داده، این جمله دوم. اینجا یجزی عنهما جمیعا اجزا برمیگرده به هر دو جمله، اما به جمله اول باید اینجور برگرده که یجزی از حج عن رجلن، یعنی این حج نیابتی که این رجل برای غیرش انجام داده از حجت الاسلام خودش هم مجزیه. این میشه اجزا رو بخوایم به این جمله برگردونیم. به جمله دوم دیگه مشکلی نداره برگشتش، به حساب که حج بزلی که انجام داده یجزی، یجزی انهما جمیعا، یعنی نسبت به این آقای حج انجام دهنده، چه حج رو به نیابت از غیر انجام داده باشه، چه حج رو به مقتضای بذل غیر انجام داده، یجزی نسبت به هر دوتاش. این دیگه لازم نیست مکه بره و کافیه. خب اینم اشکال داره. اشکال این است که در نیابت فقط اینجا که نیست، ما روایات زیاد داریم، اقوال حالا بحث میکنیم، اگر کسی عملی رو نیابتاً از غیر انجام داد، یعنی ذمه غیر رو به عهده گرفته، بر اساس اشتغال ذمه غیر داره عمل میکنه، ذمه خودش فارغ نمیشه. من نماز حج رو ول کنید، نماز استیجاری بنده گرفتم، اجیر شدم، نائب شدم از طرف دیگری نماز بخونم، الان نماز ظهر و عصرش رو عرضم دارم میخونم، آیا از ظهر و عصر خودم هم کفایت میکنه؟ اونجا ذمه غیره، اینجا ذمه خود منه. حج هم همینجوره، اینان تفاوتی نمیکنه. حج از غیر ذمه غیر رو بری میکنه. چه کار به ذمه من داره؟ مرحوم آقای خوی میفرمان این درسته، این اشکال وارده، ولذا رفع ید میکنیم از بعض روایت، یعنی یجزی انهما، نسبت به ارجاع ضمیر به نایب که یجزی ما عطا بهی من الحج ان نفسه، اینو ازش دست بر میداریم، رفع ید میکنیم از ظهور، اما ظهور در جمله دوم به قوت خودش باقیه. این احتمال دومی که ایشون مطرح میکنن درست شد؟ اشکالش هم گفتیم. احتمال سومی یحتمل لقائل ان یقول، که اینجا احتمال سومی هم وجود داره، و اون این که وجود مقدس امام که در اینجا میفرمایند یجزی انهما جمیعا، ما در روایت دو تا جمله داریم. یک جمله عبارت است از این که فی رجل حج عن رجل، درست شد؟ رجل حج عن رجل. جمله دوم احجه رجل، دیگری آمده این رو حج داده، عرضه کرده، بذل کرده. این دوتا امام که میفرماید یجزی انهما، اجزا نسبت به هر جمله معنای خاص خودش رو داره. معنایی که نسبت به جمله اول اجزا داره مقایر است با معنایی که نسبت به جمله دوم داره. در مورد نیابت که حج عن غیره، اجزا به چه معناست؟ اجزا به این معناست که اون حجی که من به نیابت از دیگری انجام دادم مجزن، اما مجزن از کی؟ از خود او، ان منوبن ان، مجزی هست از منوبن. درست شد؟ خب این خیلی واضحه دیگه، ظاهره. پس اجزا نسبت به حج نیابی مثل هر عمل نیابی دیگر، یعنی تمامیت عمل از ناحیه منوبن ان، یعنی ذمه‌اش فارغ شد. اجزا نسبت به جمله اول این معناشه. نسبت به جمله دوم واضحه. نسبت به جمله دوم حج بذلی که به جا آورده، معنای اجزا اینه که این کفایت کنه از حجت الاسلامش. درست شو؟ احتمال رو یجزی انهما جمیعا رو اینجوری معنا کنیم، یعنی ضمیر تثنیه رو برگردونیم به این دو حیثیت. یک حیثیت در جمله اول که حج منو، حجی که به جا میاره مجزن عن المنوب عن، در جمله دوم مجزن از حجت الاسلام خودش. این ظاهر این احتمال احتمال خوبیه. یک گیر داره، اینجا هم گیر داریم. گیر عبارت از این است که این خلاف ظاهر روایته. چرا؟ همین احتمال سوم ما. جهتش این است که احتمال این خلاف ظاهر این است که روایت اینه، جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه فی رجلن، از یه آدمی سوال میکنه، حج عن رجلن، یک جمله اول، او احجه غیره. اگه این بود امام میفرمود جواب رو، همین احتمال کافی بود و خوب بود. اما یه جمله دیگه داره، جمیل ابن دراج خدمت امام عرض میکنه این رجل حج نیابی انجام داد، حج بذلی انجام داد، ثم اصاب مالن، بعدن پولدار شد. بعدن که پولدار شد حل علیه الحج. خب این ثم اصاب مالا حل علیه الحج، به جمله دوم بخوایم برگردونیم واضحه، خیلی راحته، به حساب اینکه این حج، حج بزلی، حل علیه الحج حالا که پولدار شده. اما این جمله ادامه چجور به جمله اول برگردونیم؟ یه آدمی آمده حج نیابتن عن غیره، درست؟ خب من نائب شدم رفتم مکه، از طرف دیگری حج به جا آوردم، بعد خودم پولدار شدم. خودم که پولدار شدم، اولا جای سوال داره که حل علیه الحج؟ اینجا راوی داره سوال میکنه حل علیه الحج؟ وقتی دو جمله شد همه جهات روایت به دو جمله باید برگرده، حل علیه الحج؟ در اینجا یا ما باید این مطلب رو برگردونیم به همون نقطه‌ای که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه عنوان فرمودن، که اینجا عرضم به حضورتون که سوال میکنه که این حج نیابی که از طرف غیر انجام داده کفایت از حج خودش هم میکنه؟ این همین مکه رو لازم بود ببینه، وقتی رفت اونجا و هوای مکه رو استشمام کرد یه کافیه، ولو ان غیره باشه، الان که پولدار شده حل یجزی، حل علیه الحج؟ این سوال. اشکالم همونیست که آقای خویی میفرماید این ملتزم نیستن آقایون. نه آقایون، روایات کثیره، حالا بعدن میایم میگیم در مورد حج نیابی. این بعد برگردیم به آقای، به فرمایش مرحوم آقای خویی. یا اینکه در این جای احتمالی بدیم، احتمال این باشه که این رفته حج رو از ناحیه دیگری انجام داده، اما تشکیک داره در این حج خودش، تشکیک داره، به دلش نیست، نائب شده، دفعه اولش بوده، رفته نیابت، به دلش نیست. الان که پولدار شد آیا دوباره از طرف اون بابا کار به تکلیف خودش نداره؟ نساد حجت الاسلام فرض، تکلیف خودش جدا، الان برای اون دیگری، برای منوبون ان، حالا که پولدار شده یه حج دیگه انجام بده که همچین دلش محکم باشه؟ حل علیه الحج. خب اینجا ما یه چیزی باید اضافه کنیم و اون این که هوه، این رجلی که حج عن غیره، کان فی تشویش مما عطابهی از حج غیر، این رو باید اضافه کنیم. این خلاف ظاهره، توجه فرمودید، این باز خلاف ظاهره. این احتمال سومی که در اینجا میتونیم بدیم. بنابراین ما در اینجا مشکلی که در این روایت داریم عبارت از این است که دو تا جمله داریم، یجزی انهما باید برگرده به هر دو تا جمله، یعنی رفع اشکار رو در هر دو تا جمله بکنه. نسبت به جمله اول ما گیر داریم هر احتمالی که بدیم. اگر در اینجا بگیم اصلا سوال بر نمیگرده به جمله اول، احتمال اول آقای خویی، خب این تمام نیست، این خلاف ظاهره. بگیم در اینجا بر می گردد، دلالت می کند بر کفایت حجی که نیابتن انجام دادم از حجت الاسلام خودم، مخالف روایاته. بیایم بگیم دلالت می کنه بر اجزاء ما عطابه عن المنوب عن، بازی خلاف این ظاهری که الان گفتیم ما داره. ما این گیر رو علی ای حال باش مواجه هستی، ولذا نه، ببینید این حالا من این روایت رو میخوانم، بسیار خوب، شما این استثار شماست. صدوق به اسناده ان جمیل ابن دراج ان ابی عبدالله فی رجلن، رجلن حج ان رجلن او، اگر باز واو بود میگفتیم این جواب به جمله، اونم خلاف ظاهر بود، اونم در جمله واحده. وقتی راوی میاد از امام دوتا مطلب سوال میکنه، امام از یکی جواب بده، این خلاف ظاهره، ببینید این خلاف ظاهره. در اینجا سوال میکنه فی رجلن حج عن رجلن او احجه غیره، ببینید اجازه فرمان مسلم جنس جنس رجله، اما جنس رجل یعنی اگر کسی، ما سوال میکنیم اگر کسی، اینجا از امام سوال میکنه اگر کسی، حالا اونی که تکیه هست در مورد روایت این است که شخصی حجی به جا آورده خودش، درست؟ حجی به جا آورده، ظاهر روایت اینه، حجی به جا آورده یعنی رفته مکه، اتیان به حج کرده، منتها این اتیان به حج ان غیره از بنو به ان یا بز اجازه فرباد ایه بستاقشه یا بزلیه با او در اینجا عطف داده حج ان رجل او احجه غیره. وجه مشترک بین این دوتا چیه؟ وجه مشترک حجیست که خارجن این آقا انجام داده. سوال میکنه، ظاهر روایت اینه، سوال میکنه که اگر خودش پولدار شد، چون هر دوتای اینا علامت پولداری نیست، یعنی آدم پولدار باشه نایب کسی دیگه نمیشه بره، درست شد؟ مگه خیلی آدم خوبی باشه بخواد تبرعی بره، این معمولا اینجور نیست. بذل هم وقتی خودش پول داره خودش را میفته میره دیگه، نیاز به بذل نداره که بذل کنن مکه بره. این به اصطلاح خصوصیت آدم پول نداره. اونا خدا رحمت کنه مرحوم آقای روحانی بحث حج که شروع میکرد اول کتاب حجشون فرمودن گفتن حج عبادت پولداراست، فقرا برن مشهد. این عبادت پولداراست. حالا در اینجا این مال دوران بیپولی و لاتیشه، حج عن غیره او احجه غیره، هر دوتا مال این دورانه. اما وجه مشترکش این است که خارجن این آدم بی پول آمده حجی رو خارجن انجام داده. سوال راوی اینه با این حجی که انجام داده وجه مشترک بین هر دو آیا کفایت میکنه از حجت الاسلام یا کفایت نمیکنه؟ او اجازه فرمود، اجازه احسنتم، ببینید من الان اجازه ببینید ابن داره خیلی خوب، بسیار خوب، ببینید او چه فرمودن، من دارم استظهار از خود روایت رو میگم. اگر ما باشیم و این روایت حج انجام داده ای که قدر مشترک بین دو جمله است، منی که در عالم بی پولی رفتم این حج رو انجام دادم، حالا یا ان غیره نیابتن یا احجه غیره با بذل انجام دادم، آیا این کفایت میکنه از حجت الاسلام اگه پولدار شدم دوباره نرم؟ این وجه مشترکه، این خود ظاهر روایت. ببین آخه مولای ما قرین امر خارجیست، رتبه بعد اجازه بفرمایید. ببینید این ظهور روایت اینه، یعنی من هی دارم میگم اگر شما باشید و این روایت، هیچی دیگه در خارج نداشته باشید، هیچی نداشته باشید، ما این روایت، درست شد؟ اینجا اون حجی که قدر مشترکه از امام سوال میکنه آیا یجزی ان حجت الاسلام یا اینکه لا یجزی. امام هم میفرماید یجزی ان هما، ان هما یعنی همین رجل در دو موضعش، یعنی هم در موضع نیابتش هم در موضع بذلش، توجه فرمودید؟ یجزی عنهما به این حیثیت برمی‌گرده. این ظهور روایت. اگر ما باشیم خود این روایت، بله قرائن خارجی که بخوایم اضافه کنیم معونه میخواد، حتی احتمال سومی که بنده عرض کردم اضافه کردم، در احتمال سوم ما این حیثیت که عمل نایب کفایت میکنه از ذمه منوب عن نه ذمه خودش، این قرینه خارجی است، قرینه داخلی نیست، باز از قرینه خارجی باید استفاده کنیم، او یه قرینه است. این که مرحوم آقای خویی میفرماید روایت داریم که در اینجا اقوال داریم، اجماع داریم، نمیدونم ضرورت داریم، چه داریم، هر چی که داریم، که عمل نایب از خودش کفایت نمیکنه، عمل نایب فقط از منوب عن کفایت میکنه، اینم قرینه خارجی است، درسته؟ ما در اینجا قرینه داخلی که نداریم، باید روایت رو به معونه قرینه خارجی معنا کنیم. اگر نوبت افتاد به قرینه خارجی، ما اینجا ظهور منافات پیدا میکنه با اون قرینه ها. اگر قرینه ها قابلیت حملی برای ما درست کنه، مثل احتمال سوم خودمون که ما میخوایم اونجا قرینیت درست کنیم، در ظهور تصرف بکنیم، اگر شد فبه ها، اگر نشه در اینجا روایت اجمال پیدا میکنه، حکم میکنیم به اجمالش. وقتی روایت اجمال پیدا کرد، اگر با مبنامون این باشه که روایتی که فرازهای مختلف داره، چه این فرازها در هم تنیده باشه مثل اینجا، چه فرازها از هم جدا باشه، اگر مشکلی در فهم بعض از فقرات این روایت پیدا شد، کل روایت از حجیت ساقط میشه، درست شد؟ خیلی از آقایون این مبنا رو دارن. اگر ما این رو گفتیم، چون ارتباط داره جمیع جملات با هم دیگه، جمیع فقرات با هم دیگه، اگر این رو گفتیم، این روایت کلن ساقط میشه از قابلیت استدلال، اجمال داره. میگیم ما نمیفهمیم، علمش عند اهله. اگر قائل شدیم به این مبنا که در روایت اگر فرازهای مختلفی باشه، چه فرازها در هم تنیده باشه چه جدا از هم باشه، در یک مورد در یک جا اخذ به ظاهر محذور داره، اگه محذوره نسبت به خصوص اون مورد، روایت از اعتبار میفته که این مبنای تبعیض در دلالته، تبعیض تبعض در دلالت، این رو اسمش رو میگذارن. اینجا ما میایم به اصطلاح فرمایش امام که یجزی انهما تفکیک میکنیم، اینا دوتا فراز در هم تنیده است، تفکیک میکنیم، نسبت به حج عن غیره رو میگیم اجمال داره، نمیفهمیم، علمه عند اهله، هرچی میخواییم بگیم، اما نسبت به حج بذلی ارزم به حضورتون که دلالت تمامه. پس و مرحوم آقای خویی هم از کسانی هستن که این تبعیض در دلالت رو پذیرفتن. خب اینجا از نظر ایشون این روایت ارزم به حضورتون که دلیل میشه، منتها عرضی که ما داشتیم این بود که ما هیچ لزومی نداره با خاریزاری بیایم این روایت رو مورد استدلال قرار بدیم، هیچ دلیلی نداره. و مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هم کاش روی این نکته بیشتر عنایت می‌فرمودند. اشکال نیست حالا ما در مقابل شخصیتی مثل آقای خویی اظهار وجود بکنیم یا حرف بزنیم، اما به هر حال طلبه است، طلبه ارزم به حضورتون که ساکت نیست که، ارزم به حضورتون که بعضی از بزرگان مجلس رو ملاحظه بفرمایید، شما طلبه که ساکت نمی‌شینه، حرفشو میزنه. در اینجا ما مسئلمون عبارت از این است، همونجور که دیروز گفتیم، بابا خود روایات بذل بالاترین دلیل بر اجزائه، حتی صحیح معاویه ابن عمار هم نیاز نداشتیم، اگر صحیح معاویه ابن عمار هم نبود باز قائل به اجزاء می شدیم، لحکومت ادلت مشروعیت البذل علا ادلت استطاعت مالیه، حاکم توسعه در موضوع میده، استطاعت رو اعم میکنه از بذلیه و غیر بذلیه، این دلیل بهترین دلیله، نیاز نبود به اینا بچسبی و به اینا تمسک بکنیم. کما اینکه اینم اشکال داشتیم، اگر اسمشو بشه اشکال گذاشت، که ذم ادله‌ای که حج مرتن واحده واجبه، اینم ضرورت نداشت، یا مثل مرحوم آقای خویی روایت برای بیانش، این معنا ضروری فقه، امر ضروری و مسلم که استدلال نمیخواد، بله از باب تذکر خیلی خوبه، استدلال نمیخواست، از باب تذکر خیلی خوبه. فقط گیری که ما در اینجا در این مسئله داریم، در مسئله ایست که با جناب شیخ طوسی داریم، که شیخ طوسی علی رغم وضوح این معانی، ببینید اینجا اشکال اینه که وضوح این معانی، یعنی شیخ طوسی کسی است که روایات بذل رو ما از ایشون داریم، از مثل ایشون داریم، صاحب جوامع حدیثی ما اینا هستن، ایشان چجور عنایت نفرمودن که با وجود خود ادله بذل در اینجا، اونم فقط در استبصار، نه در سایر کتاب‌هاشون، در استبصار بیان و در اینجا وجوب حج رو ثانیاً بعد البذل اینجا ثابت بکنن. این مشکل با جناب شیخ طوسی داریم، ولذا اگر اشکال بکنیم به شیخ طوسی در استفسار، یک اشکال عبارت از این میشه که در اینجا این دوتا روایت مورد اعرازه، مورد اعرازه، یعنی صحیحه فضل ابن عبدالملک و روایت ابی بصیر که ما این روایت هم موثقه میدانیم، چون آقایون به حساب علی ابن ابی حمزه بطائنی این رو اسم خبر روش میگذارن، موثقه نفر بودن. این دوتا روایت، آقای حکیم از اول گفت این دوتا روایت مورد اعرازه، این یک اشکالیست که این درسته، یعنی قابل تصویره. اشکال دوم باز آقای حکیم فرمود که عملی که جناب شیخ طوسی انجام داده خلافون لظاهر الخبر، خلاف ظاهر اینجا مرتکب شده. چرا؟ برای اینکه ایشون در استفسار آمده صحیحه معاویه ابن عمار رو حمله بر استحباب کرده، اونم به این استدلال که در صحیحه معاویه ابن عمار تمامیت گفته شده، بل هی حجتون تامه. و ایشون فرموده تامه میتونه وصف مستحب باشه، میتونه وصف واجب باشه. این خلاف ظهور رو مرحوم آقای خویی هم خیلی تاکید روش کردن. این خلاف ظاهر روایته. چرا؟ چون در روایت به تعبیر مرحوم آقای خویی اینجا روایت مشتمل بر اجزائه، بل صریح روایت الاجزاء، تعبیر ایشون این بود. چرا؟ برای اینکه در صحیح معاویه ابن عمار سوال میکنه در اینجا هل یجزی ام هی ناقصه. وقتی سوال از اجزائه، پس خلاف ظاهره، با بیایم حمله بر استحبابش کنیم. این نکته. این دوتا اشکال اشکالات اساسیه بر مرحوم، عرضم به حضورتون که شیخ در استبصار نسبت به اشکال اول اعراض، بعضی از عزیزان آقای دباغ نیستن امروز، ایش را اشکال کردن به ما که این مسئله که کفایت حج بزلی از حجت الاسلام، این در بین کتاب‌های قدما مطرح نیست. قدما این مسئله رو مطرح نکردن. این مسئله از محقق به بعد پیدا شده، از زمان محقق به بعد پیدا شده. قبل از محقق اثری در کتب نیست. آورم زحمت کشیده بودن، گشته بودن. بنابراین این که فرمودن اعراض در اینجا هست، اعراض در مقابل شهرت دیگه. اعراض بعد از محقق چقدر قیمت داره؟ مثل ما، البته اونا به مبنای ما میخواستن اشکال بکنن، مثل ما که قائل هستیم شهرت مال قدما، به حساب این که تلقی بشه از عصر ائمه و شهرت اصحاب ائمه رو منتقل بکنه، این قیمت داره. یا اعراض، درست شد؟ اینجا از محقق به بعد دیگه متأخرین میشن. خب شهرت متأخرین یا اعراض متأخرین چقدر قیمت داره؟ این اشکال آقایون بود. یمکن ان یقال، در این مقام جواب بدیم، یمکن ان یقال که ما در اینجا بیایم بگیم این شهرت، بله این مسئله، این قبل از محقق در کلمات نیست، اما اصل مسئله بذل در کلمات هست یا نیست؟ در کلمات هست. یعنی روایات بذل را بزرگان ما مطرح کردن در کتاب‌های فقهی هم. حج بذلی اگر حج عرضه شد یا بذل کرد، اینو مطرح کردن، درست شد؟ صرف حج بذلی که مطرح کردند، بلافاصله این مطلب پیدا میشه. خب در روایات حج بذلی این هست که به مجرد البذل، همین اجتهادی که خودمون میکنیم، به مجرد البذل، به مجرد عرض الحج استطاعت پیدا میشه و آقایان و فقها و قدما از نظر اونها شرط وجوب حج استطاعت بوده. بنابراین چون نظرشون این بوده، نیاز ندیدن مسئله رو مطرح بکنن که در اینجا اگر حج بذلی به جا آورد کفایت از حجت الاسلام میکنه. خود اصل روایاتی که حج بذلی رو مطرح کرده، اصل روایاتی که مشروعیت حج بذلی رو داره میگه، همین رو داره میگه. آقایون نیاز ندیدن مسئله رو مطرح بکنن، ولذا در مقابل مثل روایت فضل ابن عبدالملک یا مثل صحیحه ابی بصیر، مثل مبسقه ابی بصیر، اینها وقتی برخورد کردن که ظاهرش، حالا اونجور که جناب شیخ طوسی فرموده یا ظاهر هست دیگه، علی حال معنا رو داره که ان ایسر فعلیه الحج، دوباره حج انجام بده، این از نظر اونها قابل اخذ نبوده، ولذا در مقام فتوا، در مقام استناد اصلا توجه بهش نکردن. و الا خود شیخ طوسی هم از قدماست دیگه، صدوق و جناب کلینی هم از قدما هستن، روایت در مرعا و منظرشون بوده، دوتا روایت، اعتنا بهش نکردن. اعتنا یعنی استناد نکردن، یعنی دوتا روایت تغییری در نظر و فتواشون نسبت به تحقق استطاعت به بذل ایجاد نکرده. این معنای اعراض میشه، همین معنای اعراض میشه. این قابل گفتنه، توجه فرمودید در جواب اشکال آقای این حرف قابل گفتنه. بنابراین ما بعد از بررسی و تحقیق فرمایش مرحوم آقای خویی برگشتیم به همون حرف آقای حکیم، دوتا کلمه که ایشون فرمودن اشکال این است که اولا جناب شیخ طوسی این دوتا روایت معرضون عن هست، مورد اعراض، و بعد هم اگر از اعراض ما به اصطلاح کوتاه بیایم و اقمز العین از این جهت اعراض، تازه حمل بر استحباب خلاف ظاهر صحیحه معاویه ابن عمار که درش تصریح به اجزا شده. این فرمایش آقای حکیم درست بود. یکی از این دو فرمایش رو بعدن مرحوم آقای خویی هم بسیار وسیع توضیح دادن برای ما و به ما فهموندن. و السلام علیکم. خرد و ریزهایی در این مسئله داره دیگه، در خود نوشته ملاحظه می فرمایید تا مسئله بعد. و السلام علیکم.